و ورود به یک مرحله جدید هستش که حالا انشالله میگم این پروژه که انجام بشه فازهای بعدیش باز این دیگه تعداد افزایش پیدا میکنه. ما دیگه با این پروژه به نوعی ورود میکنیم به داستان منظومه ماهواره، به جای تک ماهواره، و این خب موضوع مهمیه.
بسیار عالی دکتر سالاری، توضیحات بسیار خوبی دادید، اما برخی از حالا جملاتی که اشاره کردید پاسخ سوالات من هم بود، ولی به خاطر اینکه خیلی حائز اهمیت این مسائل دوست دارم که در موردش مفصل‌تر شما توضیح بدید. اینکه وقتی از باریک باند بودن این سامانه صحبت می‌کنیم، شاید در ذهن مخاطب این سوال پیش بیاد که خب چه تفاوتی با ماهواره‌های پهن باند داره؟ اصلاً این منظومه میتونه مثلا اینترنت ماهواره‌ای پرسرعت رو برای مردم فراهم بکنه، یا مثلا کاربردهای دیگه‌ای مانند اینترنت اشیا و ارتباطات صنعتی داشته باشه؟
بله، نکته درستی رو فرمودید. من خواهش می‌کنم اگه کمتر
نه خواهش می‌کنم.
ببینید ماهواره‌های ارتباطی به چند گروه تقسیم میشن.
بله.
اگه بخوام در واقع خیلی ساده توضیح بدیم، حالا سه گروه مثلا پر استفاده و پر کاربرد. پر کاربرد تریدشون شاید تو دنیا همین ماهواره های پهن باندی باشن که در مدار زمین آهنگ قرار میگیرن.
بله.
ماهواره هایی که حالا به اصطلاح فنی کارهای برودکست رو انجام میدن تو حوزه های رادیو تلویزیونی، که ماهواره هایی که تو ارتفاع 36000 کیلومتر تقریبا قرار میگیرن تو مدار استوایی که یه منطقه ثابتی رو تحت پوشش قرار میدن و خب تعدادشون هم زیاده.
بله.
به هر حال همین ارتباطات رادیو تلویزیونی تو سطح دنیا وقتی که از منطقه‌ای میشه و بین‌المللی میشه، خب میره رو بستر فضا و ماهواره. همچنین خدمات در واقع حالا تا یه حدی ارتباطی پهنباند هم میتونن بدن، و حالا بحثای مربوط به انواع اقسام تلفن‌های ماهواره‌ای، تلفن و ارتباطات در واقع همین بحث‌های اینترنت و پهنای باند و شبکه بین‌المللی که مثلا فرض بکنید روی هواپیماها و کشتی‌ها و پشتیبانی بانک‌ها و غیره انجام میشه، اینا همه از بستر همین فضایی و ماهواره‌های ارتفاع بالای یا زمین آهنگ انجام میشه.
بله.
بعد از این کلاس از ماهواره‌ای که بسیار پرکاربردن، یعنی دیگه فراوون توی دنیا استفاده میشن و یه موضوع خیلی جا افتاده‌ای هستش. در مثلا حالهوش مثلا 10 سال گذشته یه مفهوم دیگه ای در ماهواره ها شکل گرفت، اونم منظومه های ماهواره ای پهن باند ارتفاع پایین، که همین ماهواره های ارتفاع بالا که پهن باند بالایی دارن میان در قالب منظومه تو ارتفاع پایین استفاده میشن. دلیل اینکه تو ارتفاع پایین هم به صورت منظومه استفاده میشن اینه که دیگه سرعت حرکت ماهواره در مدار در ارتفاع پایین بگونه ای هستش که دیگه با یه ماهواره نمیتونه پوشش منطقه یا پوشش کاملی ایجاد بشه، چون رد ماهواره، سرعت عبور ماهواره از روی سطح زمین، اون فوتپرینتش، اون رد ماهواره رو سطح زمین با سرعت بالایی عبور میکنه نسبت به سطح زمین، دیگه ثابت نیست و شما باید چند ماهواره داشته باشی. بسته به ارتفاع ماهواره ممکنه چند صد ماهواره یا چند هزار ماهواره حتی شما داشته باشی که بتونی یه پوشش دائمی بین‌المللی داشته باشی، و پوشش هم دیگه بین‌المللی میشه به دلیل اینکه دیگه یک به صورت ثابت یه منطقه رو شما در پوشش نداری، تمام در واقع ماهواره جابجا میشه، سعد اون ردش از رو سطح زمین نسبت به زمین سرعت داره و شما با چند هزار ماهواره میتونی کل یک پوشش جهانی ایجاد بکنی. و خب مثلا برای یک کشوری مثل ما بعضا باید چند ده ماهواره یا حدود مثلا ده ماهواره یا 5-6 ماهواره، این حالا بستگی داره به اینکه میزان اون مساحتی که اون فوتپرینت ماهواره ایجاد میکنه رو سطح زمین چقدر هستش و تو چه ارتفاعی قرار گرفته. باید همواره مثلا بالا سر یه منطقه مثلا کشور ما باشه که بتونی این سرویس رو برقرار بکنی، و اگه قرار باشه در واقع یه سرویس دائم داشته باشی تعداد خیلی میره بالا. اینجا دیگه مفهوم منظومه ماهواره پهنباند به وجود میاد، که این منظومه های پهنباند که وقتی میگیم پهنباند یعنی قابلیت انتقال داده بالا دارن، منطقه بالایی، حجم بالایی از داده رو میتونن تو زمان کوتاهی منتقل بدن، اگه با انتقال بدن با زبان ساده بگیم، و خب مهمترین کاربردشون همین میشه اینترنت خدمات جهانی و اینترنت که میتونن در واقع از بستر این ماهواره ها برای انتقال حالا انواع اقسام صدا و تصویر و پیام و پیام های حجم بالا و غیره استفاده بکنید.
بله.
و اینا میشن یک کلاس از ماهواره که حالا توی دنیا معروف‌ترین منظومهش میشن منظومه استارلینک که حالا بیش از 10,000 ماهواره الان در مدار داره و منظومه های دیگه ای که یواش یواش داره کمپانی های دیگه تو دنیا دارن کار میکنن و میسازن و میارن و خب بالاخره یه بیزینسی داره تو دنیا تو این قاعده شکل میگیره.
بله.
و خب صداشون هم بیشتر میشه به مرور زمان.
بله.
آرزم به خدمت شما. از اینا بگذاریم میریم سراغ ماهواره های کوچیکی که حجم انتقال دادهشون خیلی پایین هستش اما خیلی پرکاربردن. که میشه همین موضوعی که خدمت شما عرض کردم، یعنی منظومه مثل منظومه شهید سلیمانی.
درست.
که اینا هم در واقع مسئولیتشون بیشتر میره تو قالب همون اینترنت اشیا.
بله.
یا در شرایط بحرانی پیام های ایمرجنسی. خب تعداد ماهواره ها باز زیاد هست چون ارتفاع ماهواره پایینه، برای اینکه بتونن یه پوشش جهانی برقرار بکنن باید تعداد ببریم بالا و خب چون خیلی ماهواره کوچیکی هستن ارزون سازی میشه، به راحتی پرتاب میشن، در مدار قرار میگیرن به تعداد بالا و به هر حال با توجه به تکنولوژی که دارن خیلی از کشورهایی که حالا میخوان ورود بکنن از همین کلاس از ماهواره ها ورود میکنن به بحث منظومه ماهواره‌ای و خب خدمات مهمی را هم ارائه میدن. خدماتش هم بیشتر عمدتاً میشه خدماتی که کسب و کارها نیاز دارن و بحث‌های مربوط به مدیریت بحران و امثال هم که خیلی از کشورها دارن. و یه باشه باش اینم جالبه که بدونید این مثلا بیزینس این ماهواره ها یه جورکای داره جهانی میشه به دلیل اینکه خیلی از کشورها الان دارن با هم شیر میکنن، یعنی من مثلا اگه 10 تا ماهواره من داشته باشم 10 تا ماهواره کشور دیگه ای که اونم ماهواره میسازه اینا با یه پروتکل یکسانی سعی میکنیم سرویس بدیم که با به هم بتونیم از این بستر سرویس بدیم، یعنی میشه یه مثلا بستر بین المللی شرایط ایمرجنسی.
بله.
که شما اگر چون بالاخره این همه به هم ارتباط پیدا میکنه دیگه، مثلا یه آتش‌سوزی توی منطقه دیگه دنیا اتفاق میفته خب این آثار منفیش برای کشور من هم اتفاق میفته چون به هر حال این باعث انواع اقسام آلودگی های جهانی میشه. یا موضوعاتی که با هم دیگه کاملا متصله و این خدمات رو کشورها به هم میدن اساسا و این الان خیلی از این منظومه ها یواش یواش دارن با یه پروتکل ارتباطی کاملا مشابهی میان بالا به دلیل اینکه بتونن از ظرفیت هم استفاده بکنن. اگر من در یک زمانی بخوام یه پیام ایمرجنسی رو منتقل بکنم اگر در واقع بستر زمینی فراهم نباشه بتونم از بستر ماهواره‌ای استفاده بکنم و خیلی داره ارزون سازی میشه، یعنی مودم هایی هم که وجود داره داره مودم های کوچیک جی بی خیلی ساده که طرف مثلا بتونه توی کوله حمل بکنه یا حتی یواش یواش بیاد رو بسترهای دیگه ای مثل موبایل و امثال هم که اینها در واقع از همین خانواده هستن. بنابراین این سه دسته خانواده ارتباطی خب تو دنیا فراگیرن با توجه به در واقع اقبالی که فضایی در دنیا وجود داره براش که از بستر فضایی استفاده بشه، با توجه به اینکه ارزون داره میشه فناوری فضایی، با توجه به اینکه داره فراگیر میشه، یواش یواش ما شاهد این هستیم که تو سالهای آتی تعداد اینها هم افزایش پیدا بکنه و بازیگرهای بیشتری تو این صنعت وارد بشن.
بله. دکتر سالاریه، با زحمات و تلاش‌های شما و همکارانتون ما در کشورمون تجربه‌های موفق سال‌های 401 یعنی 1401، 1402 و 1403 رو در تزریق چندگانه داریم.
بله.
حالا می‌خوام ببینیم تفاوت این پروژه با تجارب قبلی در چیه و چه چالش‌های فنی جدیدی پیش روی این مرحله وجود داره؟
خب بله خیلی نکته درستی اشاره کردن. 401 اولین پرتاب چندگانه ما اون موقع.
بله.
تست شد، البته پرتاب تزریق موفق نبود ولی یه تست خیلی مهمی اتفاق افتاد و تجربه بسیار ارزشمندی بود و شاید بگیم اولین گام های تو این پروژه تو کشور ما تو اون سال انجام شد و البته بعدش ما سال 402 تزریق چندگانه موفق داشتیم، تو بهمن ما سال 403 هم که اون پس من در واقع دو تا ماه بلوک انتقال مداری سامانه یک و ماهواره فخر رو چندی ماهواره رو با هم تزریق کردیم. خب اون رو هم در واقع تو همین مسیر بوده دیگه، یعنی کلا تزریق چندگانه یکی از ابزارهای مهم هستش برای منظومه سازی.
بله.
ببینید تو بحث تزریق چندگانه شما چند تا موضوع وجود داره، اینکه بتونی چند تا ماهواره رو حمل بکنی و در یک زمان این ماهواره ها رو در مدار تزریق بکنید بدون اینکه بینشون تداخل و مشکلی به وجود بیاد، تصادمی به وجود بیاد. خب این خودش موضوع مهمی هست. موضوع بعدی این هستش که بتونیم در زمان بندی اینها رو تزریق بکنیم، یعنی مثلا ماهواره الف رو در نقطه الف، ماهواره ب رو در نقطه ب، ماهواره جیم رو در نقطه جیم، و اینها هر کدوم تزریق رو در محل خودشون انجام بدیم. خب این یه موضوع خیلی خیلی مهمه و اصلا یه تکنولوژی مهمی میشه که گره میخوره با بحث بلوک انتقال مداری.
بله.
این که سه ماهواره رو، چهار ماهواره رو در یک نقطه تزریق بکنی و بعد این ماهواره ها مانور مداری بدن، یعنی تزریق همه یه ماهواره الف به جیم در نقطه الفه، ولی این ماهواره بعد از تزریق در مدار نسبت به همدیگه اصطلاحا میگیم یک فورمیشن فلاینگ، یک تغییر، یه آرایشی رو تغییر بینشون تغییر پیدا میکنه.
بله.
و این خود تغییر آرایش اینها و حرکت نسبت به همدیگه، تنظیم موقعیتشون، خب این هم بازش شد فناوری بسیار بسیار مهمی که موضوع پیشانش های مداری و کنترل مداری و اینها مطرح میشه. این دوتایی که عرض کردم دوتایی هستش که ما در این منظومه شهید سلیمانی میخواییم روش کار بکنیم و ما پرتابایی که سال 401 و 402 داشتیم و 403 اینا، خب پرتابایی بوده که تزریق چندگانه، یعنی پرتابگر چندی ماهواره رو حمل کرده صحیح و سالم گذاشته تو مدار. خب خیلی موضوع مهمی از این حیث چون پرتابگر یه بخشی از کارش انجام داده. این در مورد منظومه شهید سلیمانی، ولی ما هم تزریق این داریم که با خود استیج آخر ماهواره بعد بتونه تو سه نقطه مختلف مداری مثلا سه تا ماهواره رو تزریق بکنه که این خودش بسیار بسیار مهمه، چون به نوعی استیج آخر میشه یک بلوک انتقال مداری و که این تو مرحله بعدی ما هستش. ولی تو مرحله که الان داریم روش کار میکنیم اینه که وقتی که ماهواره تزریق میشه، سه ماهواره مثلا چهار ماهواره تو یه نقطه، این ماهواره ها نسبت به هم دیگه آرایششون رو عوض میکنن، یعنی چون این گفتم دیگه تو منظومه باید ماهواره ها هر کدوم در نقطه خودشون قرار بگیرن.
درست.
که به لحاظ زمانی بسیار مهمه که من بدونم مثلا ماهواره الف در زمان الان، ماهواره به نیم ساعت بعد تو بالای زن منه و من میتونم باش ارتباط بگیرم. این موضوع مهمه چون اینجوری هستش که یک نظمی در انتقال داده به وجود بیاد. اینکه مثلا من یه زمان سه تا ماهواره رو دارم بعد برم مثلا 6 ساعت بعد سه تا ماهواره دیگه داشته باشم، این ارزشی نداره. یعنی مهم هست اینم، ولی باز مثل کاربردش به این صورت نیستش. این مهمه که من بتونم در زمان دقیق و مشخص از بعد پیش بینی شده ماهوارم بالا سرم باشه.
بله.
و این زمانی میتونه اتفاق بیفته که نسبت به همین ماهواره های آرایش منظمی داشته باشن که این تکنولوژی بسیار بسیار مهمیه دیگه، که حالا همه اونایی که تو دنیا، همه اونایی که دارم میگم، همه مثلا چند تان دیگه، یعنی بیشتر از 4 5 تا شاید نباشه تو دنیا که این پتانسیل اون ظرفیت داشته باشن. همه شرکتایی که دارن تو این حوزه کار میکنن این فناوری ها رو، توانمندی رو دارن.
بله. دکتر سالایی، زمان دقیق پرتاب قطعی شده یا نیازمند جنبندی نهایی؟
پیش بینی داریم ما، ولی الان نمیتونیم بگیم، به دلیل اینکه بذارید ماهواره ها تمام تستاشون رو کامل انجام بدن، پرتابگر هم تستاش کامل انجام بشه. میگم چون اولین بار قرار هستش که این پرتاب انجام بشه، یه مقداری خب بارای اول یه مقدار حساسیت و وسواس برای اینکه تست ها بدون مشکل انجام بشه، خب ما هم یه مقداری تفاوت اولمون رو با وسواس و حساسیت بیشتری میریم جلو که ان شاءالله خطا و اشکالی نداشته باشیم. انشالله اولی که درست انجام بشه بعدیاش دیگه به صورت روتین میشه، ولی چون اولین پرتاب چندگانه به این شکل قرار هست انجام بشه، ماهواره ها خب در حال ساخته، یه دونش که پارسال رونمایی شد، ماهواره های بعدی رو هم داریم کار تست و ساختش رو انجام میدیم و بعدش هم دیگه میریم سراغ سازگاری و پرتابگر انشالله، و بعد تستای پرتابگری که زدیم آماده شد میریم برای تست نهایی، تست عملی عملیات پرتاب نهایی که اینجا هم در واقع یک دو تا پرتاب آزمایشی داریم مثلا، ولی ان شاء الله همون پرتاب آزمایشیش هم وقتی که به زمان بندی دقیق رسیدیم، یعنی دیگه تستا انجام شد و دیگه خیالمون راحت شد که این مشکلی برای تست نداریم، اون وقت ان شاء الله اعلام میکنیم و دیگه دوستان میتونن بیان ببینن ان شاء الله.
البته چون این پروژه عظیمه، حالا به خاطر آماده سازی پرتابگر و هماهنگی مداری و
بله، مقدار سخته بار اول بگیم مثلا من دارم فلان، ولی به زودی انجام میشه شده.
آها، بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر سالاری. اگه برای جمع‌بندی مطلبی هست در این خصوص بشنویم.
نکات تو فرمودی دیگه،
حتما
که دعا بکنید موفقیت انجام بشه. در حالی گام مهم عملیاتی و هم به لحاظ فناوری خیلی گام مهمیه، چون بالاخره فناوری خاصیه، هم به لحاظ در واقع کاربرد این خب یه ما وارد یک به نوعی عرصه جدیدی میشیم، یعنی یه سطح جدیدی از فضایی میرسیم. از اون همون چیزاییه که من به نظرم یکی از در واقع قله جدیدی هستش تو صنعت فضایی. حالا برای کشورها و مثلا شرکتهایی که تو این حوزه خیلی جلو هستن تو دنیا، خب این کار رو مثلا شاید سالهای قبل انجام دادن، ولی به هر حال چون معدوده، یعنی شما تو دنیا تعداد کمی از کشور و شرکت هستن که شرکت ها هم که من تاکید میکنم دلیل این که این فناوری ها و اینجور کارها معمولا کارهای به نوعی بین کشوریه، یعنی بین المللی محسوب میشه، چون شرکت ها معمولا چند ملیتی هستن و همه دارن از ظرفیت های فناورانه هم استفاده میکنن. منتها ما تو ایران خب نیاز تو این قضیه مشکله برامون و این کار داره در کشورمون انجام میشه و خیلی کار بزرگیه و دانشمندان متخصصین دارن این کار رو با زحمت انجام میدن. دعا بکنید که انشاءالله موفقیت انجام بشه و هم این موفقیت باعث بشه که صنعت فضایی ما یه چند پله‌ای بره بالا و همین که خدمات زودتر در اختیار مردم و آحاد جامعه قرار بگیرن.
به امید خدا شما و همکاران پرتلاشتون مثل ستاره هایی هستید که در حوزه فضای کشور می درخشید و ما هم درخشش شما رو می بینیم و کلی لحظاتمون روشن میشه. بهتون افتخار می کنیم آقای دکتر سالاریه، رئیس سازمان فضای کشور. تا سلامی دیگر، خدا حافظتون.
خدا حافظ شما باشه.
یعنی مراد خدا نگهدار.
سرزمین من شورا قرین میهن جور است و باد ای مرز باور دست اهلی من ای خاج مهرائین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت جان میجوشد سهر از چشمان وطنم ای دل ها جمع مجنونت مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورا قرین میهن دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران در جان سجاری آواز بیداری با آسمان عهد و پیوند دیرینه داری ای سرزمین من شورا قرین میهن دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران تو که در دامانت نام می جوشد سحر از چشمانت جان می نوشد وطنم ای دل ها جمع مجنونت مست و شیدا روح و صحرا دشت و هامونت ای سرزمین من شورا قرین میهن دور است و باد ای مرز باور دست اهلی من ای خاک مهرائین آینه ایمان ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران
به ساعت 6:49 رسیدیم. سلام و صبح بخیر، من و همکارانم رو پذیرا باشید. همراه شما هستیم از رادیو گفتگو و برنامه به وقت گفتگو. اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید برای پیوستن به پویش حماسه وداع عکس، فیلم و روایت خودتون رو از مراسم وداع رهبر شهید انقلاب با ما به اشتراک بگذارید. تصاویر خودتون رو از طریق پیام رسان بله به شناسه @ گفتگو خط فاصله ادمین و یا به شماره 0938-938-1035 ارسال کنید. تصاویر ارسالی شما در رادیو نما، تارنما و درگاه های فضای مجازی شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه. هر تصویر شما روایتی از حضور یک حماسه تاریخی است.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
اما دوستان خوب شنونده، قرار هست گفتگوی داشته باشم با جناب آقای ابراهیم شکوری، خبرنگار سابق صدا و سیما در مقر سازمان ملل در نیویورک. اما قبل از اینکه صحبت و گفتگو رو آغاز بکنم، میخوام بهتون بگم که آمریکا متجاوزه، تمام دنیا هم این رو میدونه. نه قربانی و تحلیل موضع حقوقی و سیاسی ایران در سازمان ملل، هیچ کدام اینها برای هیچ کشوری و کل جهان قابل قبول نیست. ما میخواییم بگیم ما به تجاوز تن نمیدیم. میخوام از شما بپرسم جناب آقای شکوری، چطور تحلیل و بررسی میکنیم تجاوز آمریکا به ایران رو؟ ضمن که سلام میکنم به شما، صبح بخیر میگم و خوش آمد.
با سلام خدمت شما فکر خانم محبی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صبح شما بخیر.
سلامت باشین.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، تجاوز همه جانبی دشمن آمریکایی صهیونی به ایران در دو مرحله پارسال و امسال و محاصره دریایی که رقم زدن مجدد آغاز کردن، هیچ توجیه حقوقی و در واقع بین المللی و اخلاقی و سیاسی نداره، الا زیادی خواهی هایی که در این 5 دهه‌ای که ملت ایران تصمیم گرفتن با انقلاب اسلامی سرنوشت خودشون رقم بزنن، هر بار به بهانه هایی سعی کردن این مردم رو تحت فشار قرار بدن، با جنگ تحمیلی 8 ساله، با تحریم هایی که از همون ابتدا آغاز شد و تا امروز هم ادامه داره. اما نماینده کشورمون آقای ایروانی در سازمان ملل یک بیانیه حقوقی دیپلماتیک خیلی مسجلی رو در آخرین نشست شورای امنیت و در پاسخ به اتهامات نماینده رژیم آمریکا در سازمان ملل مطرح کرد که اگر فرصت باشه رو این موضوع من
خواهش میکنم. من حالا راجب آقای ایروانی صحبت کردید، میخوام بپرسم که چرا ایشون تو نامه‌ای که به دبیر کل و رئیس شورای امنیت نوشتن تأکیدشون بر این بوده که آمریکا متجاوزه، نه قربانی. آمریکا هیچ جای قربانی نبوده. میخوام بپرسم چرا این رو بهش تأکید کردن و با اینکه آغازگر 2 تجاوز و جنگ علیه ایران در کنار رژیم صهیونیستی بوده و مرتکب واقعا نقض فاحش منشور ملل متحد شده، چرا باید لقب قربانی رو بهش بدن؟ حالا با رد ادعاهای بی اساس نماینده آمریکا، میخوام مستندات حقوقی و سیاسی رو برای اثبات این موضع ارائه آقای ایروانی ارائه کردن. شما بفرمایید این مستندات چه بوده؟
در یک بازه زمانی 1 ماهه مستنداتی جمع‌آوری شد در این بیانیه زمینه شد که 42 مورد تا اون مقطع نقض تفاهمنامه یا همون یادداشت تفاهم اسلام آباد بود که در واقع به نوعی آتش بس رو بین دو کشور برقرار کرده بود، که اشاره شده که بلافاصله بعد از امضا آمریکا به نقض تعهداتش آغاز کرده و اینجا به جای نقش قربانی که اشاره کردید در واقع گفتمان تهدید رو به تهدید شونده تبدیل کرده و شاید یکی از قوی ترین بخش های این بیانیه همین پرده برداری از این حیله آمریکایی در جابجایی جایگاه قربانی و متجاوز. در واقع آقای روانی اومد فهرستی از این نقض ها رو بیان کرد و تجاوز اولیه آمریکا رو نقض ماده 2 و 4 منشور ملل متحد خوند و حملات به غیر نظامیان و صراحتاً جنایت جنگی اعلام کرد. دیدیم دیشب هم در یک بیمارستان کودکان سرطانی در اهواز شاهد تجاوز دشمن آمریکایی بودیم که وجوب تخلیه بیمارستان شهید بقایی شد.
بله.
و دو تا اقدامی که آمریکا، یکی ایجاد ناامنی در تنگه هرمز از طریق دخالت در ترتیباتی که طبق بند 5 اون تفاهمنامه قرار بود ایران و عمان ترتیبات عبور از تنگه رو تعریف کنند، و همچنین تبدیل کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به پایگاه تدارکاتی برای جنگ علیه ایران رو توی بیانیه به خوبی افشا کردن و ابعاد پنهان این تجاوز دشمن آمریکایی رو سعی کردن توی سخنرانی باز بکنن و این تجاوز آمریکا در واقع برای خطر انداختن امنیت کشورانی بین‌المللی برای جهان رو تصریح کردن. یعنی گفتن که هزینه امنیت انرژی جهان و بیمه کشتیرانی و سایر مسائل زیست محیطی این آبراه مهم الان مستقیما با دخالت‌های نظامی آمریکا رفته بالا، هزینه امنیت انرژی و غیره و زاله، که این مسئول مستقیمش آمریکایی هستن نه ایران، چون آمریکایی‌ها سعی می‌کنن به دروغ با اون آبراه غیر قانونی که در جنوب تنگه را انداختن کشتی‌ها رو بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ تأمین امنیتی اونجا عبور بدن و صلاحاً ایران رو دور بزنن و ایران داره با اون ماجرا مقابله میکنه و اینا دارن از اون سوء استفاده و مظلوم نمایی میکنن. به هر حال توی بیانیه کاملا اومده که اگر بازار نفت جهان بی‌ثبات داره میشه، اگر نظم اقتصادی داره به هم میخوره، اگر فردا تأثیراتی محصولات نفتی روی سایر شئون اقتصادی کشورهای مختلف میذاره، این عاملش واشنگتن هست که حالا اهداف نظامی داره که بعد هم اهداف انتخاباتی اشاره کرد من که اینا انتخابات در پیش دارن و خیلی دستاوردسازی بکنن از این ماجرا و در واقع راه هم به جایی نخواهم برد. اون مستندات خیلی مفصل بود، از کلم 42 مورد خیلی مفصل بود. الان که دیگه این بیانیه مورد سه‌شنبه بود، الان که این 48 ساعت گذشته بعد از بیانیه دیدیم که سنتکام دیگه رسما داره بیانیه تجاوز صادر میکنه، میگه ما صدها هدف رو تو ایران مورد هدف قرار دادیم، ده‌ها کشته و زخمی و صدها زخمی، و این نقض صریح بندهای اول دوم تفاهمنامه اسلام آباد که طرفین رو از هر گونه اقدام نظامی منع کرده بود و تداوم حملات هوایی هم باز میبینیم که نقض همون تفاهمنامه است. استفاده از خاک کشورهای ثالث داریم، میبینیم که از اردن گرفته تا کویت و بحرین و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس دارن برای تجاوز نظامی به ایران استفاده میکنن و در واقع این کشورهای جنوب خلیج فارس یک سپر انسانی و انبار مهمات جنگ شدن برای آمریکایی ها که در امنیت شهروندان این کشورها رو دارن فدای منافع تهاجمی خودشون میکنن و این بیانیه به صراحت این حقیقت اشاره میکنه که سیاست آمریکا نه فقط ضد ایران بلکه ضد ثبات در منطقه و ضد ثبات برای همسایه های ما و علیه منافع همه کشور حوزه خلیج فارس، حتی منافع اقتصادیشون مثل بحث مهم کشتی ایرانیه. نکته دیگه بحث تنگه هرمز که خیلی سعی میکنن توش نقش قربانی و مظلوم نمایی رو داشته باشن، اشاره شده توی بیانیه که لغو در واقع اون اعمال تحریم های جدید که یک نامه زده بودن و بعد دوباره اومدن اون نامه رو لغو کردن و تحریم ها رو اعمال کردن، یکی از همون در واقع مصادیق نقض عهده که تو بیانیه اومده بود که نباید این کار رو بکنم. و الان دقیقا طرف بدعهد ماجرا توی این معامله دیپلماتیک اسلام‌آباد داره معرفی میشه، موضوعی که بارها و بارها اگه خاطر شرایط